خب در این لحظه میخوام گفتگوی خودم رو در برنامه شهر آفتابه رادیو تهران آغاز کنم با آقای دکتر احمدی قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی مجلس و سخنگوی وزارت کشور که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای دکتر احمدی خدمت شما سلام عرض میکنم و البته اقیم الله دعی فجر رو هم خدمتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بنده هم تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارکی فجر رو و خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. آقای احمدی برای وزارت کشور تقریبا اگر اشتباه نکنم 6-7 هدف و البته 13 ماموریت راهبردی تعریف شده. اون چه الان میتونیم در این ایام درباره اهداف وزارت کشور از شما بپرسیم، هدف راهبردی حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از مشارکت‌های عموم مردم، این مهم رو وزارت کشور چطور عملیاتی میکنه؟
همونطوری که مستحضرید، خب وزارت کشور یک وزارتخانه کلیدی و با وسعت کاری که شاید نسبت به وزارتخانه های دیگه به عنوان یک وزارتخانه مادر قلم داد بشه، بسیار گستردگی کار داره. در سطح کشور شما استانداران ما و فرمانداران ما، بخشداران ما دارن شبانه روزی فعالیت میکنن تا بتونن خدمات ارزنده ای رو در دولت برای مردم داشته باشن. وزارت کشور، خب از بعد سیاسی بخوایم صحبت کنیم، بحث تقسیمات کشوری، بحث انتخابات، بحث احزاب، بحث خدمت شما عرض کنم که امنیتی رو بخوایم در نظر بگیریم، مباحث اتباع، بحث شاک، خدمت شما عرض کنم بحث مرز، معاونت اجتماعی رو بخوایم در نظر بگیریم، بحث آسیب‌های اجتماعی، سمنها، خیریه‌ها، خدمت شما عرض کنم که سازمان شهرداری ها رو بخوایم در نظر بگیریم، خب گستردگی کارش در سطح کشور در حوزه شهرداری، خدمت شما عرض کنم که گستردگی کار وزارت کشور بسیار زیاده. یعنی در اصل مثلا در همین حوزه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بخوایم صحبت کنیم،
بله،
خدمات ارزنده در سطح کشور داره داده میشه به شهرداری ها و دهیاری ها که بتونن اونها هم خدمات به مردم بدن. از جهت این که شما فرض کنید که در حوزه حمل و نقل عمومی، در حوزه ماشینالاتی که داره کمک میشه، کمک‌های نقدی که داره به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میشه که خدمات ارزنده‌ای رو برای مردم داشته باشن. علاوه بر خدمت شما عرض کنم که اون سیاست‌هایی که وزارت کشور در حوزه خدماتی که باید به مردم عرض بداره، قرارگاه هایی در وزارت کشور تشکیل شده که این قرارگاه ها به صورت مستمر و شبانه روزی دارن کار میکنن تا بتونن اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و اهداف عالیه دولت مردمی رو در سطح کشور به ثمر برسونن و اون هم خدمت رسانی صادقانه به مردم و رضایتمندی مردمی که به صورت شبانه روزی داره کار میشه. اما حوزه گسترده
ایه. آقای دکتر احمدی، میخواین جزئی تر پس ما هم صحبت کنیم با مصادیق برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، اون هم در قالب سیاست‌های عمومی دولت، وزارت کشور چه کار کرده؟ ممکن که مصداقی بهش اشاره کنید چند
نمونه؟ در حوزه اقتصادی، خب وزارتخانه اقتصاد در کشور داره خدمات ارزنده ای رو ارائه میده، اما معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در اصل سیاست‌های اقتصادی رو به نوعی داره نظارت میکنه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها که اون اهداف دولت در حوزه اقتصادی به ثمر بنشینه. اما در حوزه اجتماعی، خب ما شورای اجتماعی کشور رو داریم که در شورای اجتماعی رئیس محترم جمهور به عنوان ریاست این شورا هستن و وزیر محترم کشور جانشین ریاست این شورا هستن و سازمان اجتماعی هم که به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت کشور محسوب میشه، به عنوان متولی امور اجتماعی هم از آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور که اعتباراتی در نظر گرفته میشه که بعد از تخصیص دادن این اعتبارات از طریق سازمان برنامه بودجه، اون اهدافی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور و پیشگیری و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی هست به ثمر میرسه. اما در حوزه، حالا یه نویدی هم خدمتون بدم، در حوزه بحث سازمان ملی مهاجرته که وزارت کشور مصممه که هرچه زودتر سازمان ملی مهاجرت که در دستور کار مجلس هم هست به ثمر بنشینه، چون این اتفاق مبارکیست برای کشور. یعنی
با چه هدفی میشه هدفش رو بنویسید؟
ببینید الان ما حضور اتباع در کشور خب یک ساماندهی اساسی امروز شده، اما مستلزم اینه که یک سازمانی متولی این ام باشه که به عنوان سازمان ملی مهاجرت در دستور کار مجلسه که بتونه امور اتباع رو در کشور به درستی سامان بده. مثلا ما اتباعی داریم که در این کشور زندگی میکنن و میتونن سرمایه گذار خوبی برای کشور ما باشن.
بله.
یا اتباعی در این کشور زندگی میکنن که میتونن جزء نخبگانی باشن که بتونیم از ظرفیت‌های اینها در پیشبرد اهداف کشور استفاده کنیم. لذا یک سازمان ملی مهاجرت که متولی این امر و ذیل وزارت کشور هم تشکیل انشاءالله خواهد شد میتونه خیلی از مشکلات ما رو در عرصه‌های مختلف، اهم از حضور اتباع که بعضی ها خب نگران هستن، میگن خب گاهی اوقات گلایه میکنن در برخی از شهرها در حوزه ساماندهی اتباع که به صورت غیر مجاز حضور نداشته باشن.
در خصوص حضور نیروهای کار خارجی در برخی نقاط‌ها هم حالا برخی از شنوندگان استان تهران گله‌مندن که به جای نیروی کار داخلی از اونها استفاده میشه.
حالا اون مباحث قانونی خودش رو داره. ببینید اونهایی که مجاز باشن از بود قانونی اشکالی نداشته باشه که خب اون متولیان امرش باید پاسخگو باشن نسبت به این موضوع، لذا به اون من نمی‌پردازم. اما کلیت اینه که وقتی سازمان ملی مهاجرت تشکیل بشه عملا همه اینها رو در بر میگیره و خیلی از مشکلاتی که امروز باش مواجه هستیم به واقع حل خواهد شد و میتونه ثمرات خوبی رو برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشه.
امید به خود من سوال از شما دارم، باز هم چون در خصوص مسائل اقتصادی هم اشاره کردید در پرسش دوم من میخوام از شما بپرسم با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که نوسانات اقتصادی زندگی مردم رو تحت شعاع خودش قرار میده، به عنوان وزارتخانه متولی حفظ امنیت در کشور با ناامنی‌های اقتصادی ناشی از این نوسانات چطور مواجه میشید؟
من شما عرض کنم که ببینید وزارت کشور به نوعی متولی امنیت کشور هم هست، چون دیدید که در اتفاقات اخیر الحمدلله وزارت کشور خوب ظهور و بروز داشت در حوزه اینکه این موضوعات در کشور به نوعی حل بشه. اما در حوزه اقتصادی خب دولت داره تلاش های زیادی رو داره انجام میده در حوزه اینکه بتونه مشکلات اقتصادی مردم رو حل کنه. یعنی با این همه حجمه و تحریم‌های اقتصادی که از طرف دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی هست، ولی می‌بینیم که دولت مصمم در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و امروز نمی‌تونیم بگیم که الان ما امروز بحران اقتصادی داریم، نه، چون امروز می‌بینیم که دولت مجدانه داره در جهت پیشبرد منافع اقتصادی مردم حرکت میکنه. کاستی ها هست، نقص ها هست، اما باید دست به دست هم بدیم نقص ها رو به نوعی رفع کنیم و مشکلات مردم رو مرتفع کنیم. این یک همبستگی، اتحاد و خدمت شما عرض کنم که همگامی مسئولین رو با هم بخواد که این مشکلات حل بشه و خدا نکنه روزی برسه که بخوایم ما به سمتی بریم که بگیم آقا امنیت کشور به خاطر مسائل اقتصادی به مخاطره میفته. الان همچین چیزی انشالله به حول و قوه الهی نیست و نخواهد بود انشالله.
بله بسیار خوب. آقای دکتر احمدی، ما در بخش از برنامه درگفت صدای مردم رو داریم که مسائل رو مطرح میکنن و ما پیگیری میکنیم و نتیجه رو میگیم. در وزارت کشور قطعا این هم بهتر و وسیع‌تر صورت میگیره. میشه کمی توضیح بدید که مردم چگونه میتونن با شما در ارتباط باشن؟
ببینید ما هم مرکز بازرسی و نظارت بر عملکرد رو داریم که همیشه در خدمت مردم هستن و مردم میتونن هم مراجعه کنن هم به صورت تلفنی موضوعات مختلف خودشون رو به مرکز بازرسی و نظارت بر عملکرد مدیران ما داشته باشن. همچنین مرکز حراست هم همینطور. وزارت کشور، این رو هم خدمتون بگم، هم وزیر محترم کشور به صورت جهادی و مردمی در بین مردم هستن و همچنین معاونین محترم وزیر کشور، استانداران ما، فرمانداران ما در دسترس مردم هستن.
شما تلفن هم میتونید اعلام کنید آقای دکتر احمدی که مردم مستقیم در ارتباط باشن، نه از این تلفن‌ها که ساعت ها آدم رو پشت خط نگه میداره.
شماره تلفن که الان من چون تو مسیر بودم و دارم خدمتتون صحبت
می‌کنم، ولی
شماره تلفن میدم که حتما شما اعلام کنید.
خیلی خوب، پس این امکان وجود داره.
بس.
یه سوال دیگه من از شما دارم، البته من سوال از شما خیلی دارم در راستای آنچه که مردم از ما میخوان که از شما بپرسیم. ساختمان‌های ناایمنی در شهر تهران هر از چندگاهی حالا ایجاد میشن و اعلام میشه که واقعا سرشماری میشن و اعلام میشه که خب این خودش واقعا ناامنی ایجاد میکنه. چرا واقعا یه بار برای این قضیه تعیین تکلیف نمیشه؟
خب این بحث متولی داره. ببینید در هر شهری شهردار اون شهر متولی مباحث ساختمانی و ساخت و سازهای اون شهره. بذار شما شک نکنید که در تهران هم شهردار تهران من
بله من حسن تهران مد نظر
بله پیگیر موضوعات ساختمان های ناایمن هستن و دادستان محترم هم پیگیر هستن و بارها اخطارهایی رو دادن و قطعا اینها پیگیری میشه. شما شک نکنید که موضوعات این چنینی از طریق شهرداران و خدمت شما عرض کنم متولیان امن در حال پیگیری هست و هر زمانی هم اگر مردم مطلع هستن نسبت به این موضوعات حتما شهردار اون شهر رو آگاه کنن نسبت به این موضوع که بتونن پیگیری کنن و اگر صحت داشته باشه برخورد بشه با این موضوع.
درسته. و اینکه حکایت پیوستن شهرداری ها به درگاه های صدور مجوز برای حل مشکلات اراضی قلنامه هایی که حالا مربوط به حریم شهری میشه به کجا رسید آقای دکتر احمدی؟
خدمت شما عرض کنم که همه این امورات در حال انجامه، چون الان یک بحث حالا خلطی بین این مبحث در حوزه مجلس و وزارت کشور اتفاق افتاده بود که الحمدلله حل شد. این هم در حال انجامه، به زودی انشالله ما بشارتش رو خواهیم داد که صورت خواهد گرفت. اما من یه نکته رو میخوام در آخر، چون فکر میکنم که برنامه شما رو به اتمامه، عرض کنم خدمتتون این که مسئولین وزارت کشور در خدمت مردم هستن.
بله.
چه در استانداری ها، چه در فرمانداری ها و چه در بخشداری ها و چه در حوزه ستادی وزارت کشور. با توجه به اینکه معاونای محترم وزیر کشور در حوزه های مختلف به صورت شبانه روزی در تلاش هستن که خدمات قابل توجهی رو برای مردم داشته باشن، لذا این اطمینان رو باید به مردم عزیزمون بدیم که مسئولین بیدارن تا مردم بتوانن به راحتی و با آسایش و آرامش زندگی خودشون رو ادامه بدن.
بله.
و وزارت کشور به عنوان وزارتی که امور داخلی کشور رو بر عهده داره، چه در بعد امنیت کشور، چه در بعد مباحث اجتماعی، چه در بعد مباحث سیاسی، مباحث خدمت شما عرض کنم سیاست گذاری های اقتصادی که از طریق وزارتخانه اقتصادی تبیین میشه و از طریق معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری ها در سطح استان ها به نوعی ریل گذاری میشه و همچنین سازمان سمت احوال، سازمان خدمت شما عرض کنم که مدیریت بحران کشور که در بحران ها دیدید که هر وقت بحرانی خدای ناکرده در کشور اتفاق میفته وزارت کشور و وزیر محترم کشور اولین شخصی است که در این بحران ها حضور دارن در جهت اینکه رفع مشکلات مردم در این بحران ها صورت بگیره، زلزله خوی گرفته تا مسائل مختلفی که در کشور اتفاق افتاده. لذا ما کلیت قضیه میخوام عرض کنم خدمتتون که وزارت کشور به صورت مستمر و به صورت مجدانه از مقام عالی وزارت تا معاونین و مسئولین استانی
بسیار
در جهت خدمت رسانی مردم آماده هستن.
خدا به شما توفیق روز احسان بده.
باید به مردم بدیم که ما خادم اونها هستیم، ما خدمت شما عرض کنم که نوکر اونها هستیم.
خدا به شما توفیق روز احسان بده. متشکرم از شما آقای دکتر احمدی. ما زنده باشیم. حتما همینطور هست. چون ما باید بریم صدای شهر و البته برنامه ما تا 8 صبح ادامه داره، پیشنهاد می‌کنم که شنونده برنامه باشین چون با پیگیری مطالبات جدی مردم در این برنامه هستیم و البته در مسیر کسب حقیقت پیش می‌ریم در برنامه شهر آفتاب رادیو تهران. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر احمدی قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی مجلس و سخنگوی وزارت کشور. باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.